بسم الله الرحمن الرحيم. شیخ اشراف مبانی مشیا رو درباره حواس باطنه قبول ندارن و معتقدن که حواس باطنه پنجتا نیستن بلکه دوتا هستن، یکی حس مشترک و دیگری قوهی که هم تخیل و هم توهم و هم اختزان صور به عهده اوست. حافظ رو ایشون منکر بودن، بر انکار حافظ استدلال کردن و بعد وارد شدن قوه خیال رو هم منکر شدن. در استدلال بر نفی قوه خیال توجه کنید چه عرض میکنم، در استدلال بر نفی قوه خیال همون دلیلی رو که بر نفی حافظه داشتند اقامه کردند. از طرف حاضرین فی المجلس بر شیخ اشراق اشکال شد در جلسه گذشته و دفاعهایی هم صورت گرفت، ولی بالاخره آخر سر عرض کردم که اشراق اینو میگه مشا اونو میگه، اختیار با شماست. بعدها شاید در جلسه آینده، احتمالا در جلسه آینده انشالله بحثی پیش میاد که این مشکل حل میشه و معلوم میشه که ایشون قوه خیال رو بالمره منکر نیست، مثل قوه حافظه نیست، بلکه قوه واحده ای رو معتقد است که سه تا کار انجام میده. یکی تخیل میکند، دوم توهم میکند، سوم صور خیالیه رو اختزان میکند. خیال رو مستقلن ایشون منکره، ولی خیال به این معنا که قوهی باشد کار خیال رو انجام بده منکر نیست. ولی زمان مشکلاتی که در جلسه گذاشته که از طرف حاضرین فی المجلس گفته میشد همه حل میشه. من باید در جلسه آینده این حرفا رو میزدم، من جام مقدمتا گفتم که آمادگی داده باشم که اون سوالاتی که شما در جلسه گذشته گفتید همگی در جلسه آینده انشالله حل میشه و معلوم میشه که شیخ اشراق اگرچه حافظه رو بالمره منکره، خیال رو بالمره منکره، خیال رو مستقلن منکره. این که ما قوه مستقلی به نام خیال داشته باشیم منکره، ولی معتقده که خود متخیله تمام صور در اختیار داره، نه صور در اختیار خیال است و متخیله از باب اشراف بر این خیال صور رو در اختیار میگیره، بلکه صور در اختیار خود متخیله هست بدون احتیاج به مخزن خود متخیله مخزن. که این حالا البته فقط خواستم اشاره بکنم چون رسیدم به این بحث در وقت تکرار مباحث رسیدم به این بحث، صلاح دیدم که یه اشاره بکنم، تفصیلش انشاءالله مال بعد. خب بعد از این که ایشون حافظه رو منکر شد، متخیله رو به این صورت که عرض کردم منکر شد، پرداخت به بحث درباره خیال رو هم به این صورت که عرض کردم منکر شد، پرداخت به بحث درباره متخیله و واهمه. فرمود که مشا گفتن متخیله و واهمه دو تا قوه هستن، یک قوه که واهمه است ادراک معانی می کند، معانی جزئیه، یک قوه که متخیل است ترکیب مفصلات و تفصیل مرکبات رو به عهده دارد. ما در مقابل مشا ادعا کردیم که این دو قوه یکی هستند، یعنی یک قوه که هم ادراک می کند معانی جزئیه رو و هم تفصیل و ترکیب به عهده‌اش هست. همون کاری که شما به واهمه نسبت دادید که ادراک معانی جزئیه باشد از این قوه برمیاد، هم اون کاری که شما به متخیله نسبت دادید که تفصیل و ترکیب باشه از این قوه برمیاد. پس یک قوه است با دو کار، اینم مدعای ما بود تا اینجا در جلسه گذشته گفته بود. بعد وقتی این مدعای ما مطرح میشه، خب با دلایلی که مشا آوردن استکاش پیدا میکنه، چون دلائل مشا دلالت میکند و تغایر این دو قوه، سه دلیل مشا و تغایر این دو قوه اقامه کرده بودن که قبلا خوندیم. ما الان داریم ادعا میکنیم اتحاد این دو قوه رو. این ادعای ما با سه دلیل اونها ناسازگاره. پس ما اگر بخوام ادعامون رو اثبات کنیم باید سه دلیل اونها رد کنیم. اینی که ایشون وارد رد سه دلیل اونها میشه، اونها سه دلیل داشتن بر تغایر این دو قوه، ما هر سه دلیل رو میاریم و هر سه رو رد میکنیم. بعد که هر سه رد شدن اون وقت حرف ما دیگه اثبات میشه، یعنی ثابت میشه که قوه واهمه و قوه متخیله در واقع یک قوه هستن. وقتی ما این حرف ثابت شده رو ادامه میدیم، نتایجی که میخوام بار کنیم بار میکنیم. حالا الان باید این مباحث رو مطرح کنیم که دلایل مشا چی بوده و بطلانش چیست. دلیل اول مشا بر تغایر این دو قوه این است که یکی از این دو قوه مختل میشود در حالی که قوه دیگر به فعالیت ادامه میدهد. اگر این دو قوه یک قوه بودند معنا نداشت که یکی اختلال پیدا کنه یکی باقی بمونه، بلکه یعنی یک کار اختلال پیدا کنه یک کار باقی بمونه، بلکه اگر قوه تعطیل شد هر دو کارش تعطیل میشه، اگر هم بود هر دو کارش حاصله. اگر واقعا یک قوه بود که دو تا کار میکرد، هم ادراک میکرد معانی جزئیه رو و هم ترکیب و تفصیل به عهده‌اش بود، خب باید با تعطیل شدن اون قوه همه این کارا تعطیل میشد. در حالی که ما میبینیم مثلا قوه متخیله رو از کار میندازیم، تصرف یعنی ترکیب و تفصیل از بین میره، اما ادراک معانی جزئیه از بین نرفته. معلوم میشه که ادراک معانی جزئیه به عهده متخیله نبوده، به عهده قوه دیگری بوده که اون قوه همچنان باقی است. یا گاهی ادراک معانی جزئیه رو ما میبینیم از دست دادیم، چون قوه واهمه از دست رفته، ولی ترکیب و تفصیل همچنان انجام میگیره. از اینجا میفهمیم که ترکیب و تفصیل به عهده اون قوه واهمه نبوده، چون قوه واهمه که ادراک میشده معانی جزئیه رو تعطیل شده، اما در این حال این کار که ترکیب و تفصیل همچنان برقرار مونده. میفهمیم که این کار به عهده قوه واهمه نبوده. پس از اختلال بعضی کارها و باقی موندن بعضی دیگر کارها میفهمیم که این دو نوع کار به دو قوه واگذار شده بوده، نه اینکه یک قوه عهده‌دار هر دو کار باشد. و اگر یک قوه عهده‌دار هر دو کار باشد، لازمش اینه که با تعطیل شدن اون قوه هر دو کار تعطیل بشه، نه یک کار باقی بمونه یک کار تعطیل بشه. این استدلال مشا بود و تغایر قوته که توضیح داده شد. جوابی که ایشون میده، میگه چی گفته که وقتی متخیله سالمه ممکن است قوه حاکم فلجزیات نفت بشه. اینه چی گفته؟ هر جا که تصرف یعنی ترکیب و تفصیل انجام میگیره و ما از این طریق میفهمیم که متخیله سالمه، اونجا ادراک معانی جزئی واقع میشه. هرگز این ادعا درست نیست که ترکیب و تفصیل در اختیار انسان باقی بماند و ادراک معانی جزئیه تحقق پیدا نکند. یعنی بین این دو کار اختلاف حاصل نمیشه. این دو کار که یکی ترکیب و تفصیله، یکی ادراک معانی جزئیه است، اگر یک کار انجام گرفت اون کار دیگه هم انجام میگیره. اینطور نیست که یکیش انجام بگیره یکی دیگه‌اش ترک بشه. تا شما کشف کنید که این دو تا کار به دو قوه واگذار شده و نتیجه بگیرید که یک قوه مختل شده و یک قوه فعال مونده، که یک کار تعطیل شده یک کار همچنان مستمر باقی مونده، پس اگر تونستید ثابت کنید که با بقاء متخیله و با انجام گرفتن ترکیب و تفصیل ادراک معانی جزئی نفی میشوند، اگه تونستید اینو ثابت کنید میتونید بگید که مدرک معانی جزئی غیر از متخیل است. متخیله که ترکیب و تفصیل میدهد باقی مونده و لذا ترکیب و تفصیل انجام میگیرد، ولی واهمه که مدرک معانی جزئی از بین رفته و لذا ادراک معانی جزئی از بین رفته. اینو در صورتی که اثبات کنید میتونید نتیجه بگیرید. ولی چی میتونه اثبات کنه که متخیل سالم بماند و ترکیب و تفصیل رو انجام بدهد و ما در این هنگام نداشته باشیم قوه ای رو که مدرک جزئی یا معانی جزئی باشد؟ ما مدعی هستیم که در این حالی که ترکیب و تفصیل انجام میگیره حتما ادراک جزئیات هم انجام میگیره. پس تخلف یکی از این دو کار از دیگری تحقق پیدا نمی کند تا شما از طریق این تخلف تعدد فاعل این دو کار رو نتیجه بگیرید و بگید این دو کار از دو قوه ساده شده نه از یک قوه. این جوابی که ایشون بده از سریل اول باطل شد. هم میگه نداریم اینکه چیزی بس مشا گفتش مشا گفت نه توجه کنید مشا گفت اختلال حاصل میشه یک کار انجام میگیره یک کار انجام نمیگیره. ایشون گفت نمونه نشون بده. ایشون گفت نمونه نشون بده. مشا داره ادعا میکنه مشا ادعا میکنه که ما میبینیم یک کار انجام میگیره یک کار تعطیل میشه. ایشون میگه نمونه شون نشون بده. ادعای ایشون اینه الان که نمیخواد ادعاشو ثابت کنه میخواد دلیل مشا رو باطل کنه. الان که نمیخواد ادعاشو ثابت کنه میخواد دلیل مشا رو باطل کنه. مشا چی گفته؟ مشا گفته که ما میبینیم گاهی ترکیب و تفصیل انجام میگیره ولی ادراک ما نیروزیه انجام نمیگیره. این رو گفته درسته؟ یه همچین چیزی اتفاق میفته. از این نتیجه گرفته که متخیله غیر از واهمه است. یعنی اونی که انجام دهنده ترکیب و تفصیله غیر از مدرک معانی جزئی است. زیرا که الان ترکیب و تفصیل حاصل است ادراک معانی جزئی حاصل نیست. از اینجا میفهمیم که فاعل این دو فعل دو تا فاعل این دو فعل دو تا. ایشون میفرماد که زیربنای این استدلال زیربنای استدلالی که مشا کرده این است که ترکیب و تفصیل واقع می شود ادراک معانی جزئی تعطیل می شود. ایشون میگه یه نمونه نشون بده که همچین اتفاقی افتاده باشه. یه نمونه نشون بده که همچین اتفاقی افتاده باشه. اگر این اتفاق یه جا افتاده باشه من قبول می کنم که دو تا فاعل داریم و دو تا قوه داریم ولی این نمونه نه اتفاق نیفتاده. حفیظ شیخ اشاق درسته به اون مشایی که ادعا می کنه یه نمونه نشون بده. میگه نمونه نشون بده. این خودش ادعا نمی کنه داره به اون دعی که مشایی میگه تا یه نمونه نشون بده. توجه شدید؟ اشکالی برای شیخ اشاق وارد نمیشه. رسیدیم به صفحه 447 صفحه هفتم. بعد از این که گفتیم قائل میتواند بگوید وهم عیناً متخیل است و حاکم که به نظر تو واهمه است و مفصل و مرکب که به نظر تو متخیل است اینها یکی هستن در واقع. یعنی فاعل حکم فاعل تفصیل و ترکیب یکی هستن. بعد از اینکه این مطلب رو گفتیم میپردازیم به دلایلی که خصم منطق کرده و دلیل رو که علی تغایر القوا دلیل تو مشا بر تغایر القوا اما اختلال بعضها مع بعض بقای بعض بود یا این بود که گفتی بعض قوا مختل می شوند در حالی که بعض دیگر باقی هستند. یعنی کار یکی تعطیل میشه کار دیگه باقیه. از اینجا می فهمیم که این فاعل این دو کار دو تا قوه بوده که یکی تعطیل کرده یکی دیگر هنوز ادامه میده یا اینه یا چیزای دیگر. اون دو تا دیگه هم بعدش ذکر میکنه من تا توجه بکنید چی عرض میکنم با اما ذکر نمیکنه. اما همیشه عدل میخواد. اما این است و اما چیز دیگر است که اون چیزهای دیگر رو ذکر میکنه بدون آوردن اما. در سطر 11 هم میگه اختلاف المواضع این دلیل دومه. در سطر 19 هم میگه و اما تعدد الافاعیل و اما تعدد الافاعیل این دلیل سومه. دیگه با اما ذکر نمیشه هر کدوم به یه صورت دیگه میاد. اشکالی هم نداره بالاخره
ولی اشکال ادبی برای ما و این مطلبات لنگ دیگرش رو باید بیاد
لنگ دیگرش رو واجب نیست در ادبیات بیارن. بله
یه جایش میشم به دینه آورده باشم
بله
یه جایش میشم به دینه آورده باشم نه این عدب نیست
در بین فارسی نویسا زیاد اتفاق افتاده. در بین فارسی نویسا زیاد اتفاق افتاده. در کلام ابن سینا شما کثیرا میبینید که اما در یه جا ذکر شده ما بعدش دیگه با اما نمیده.
عرب نیست. هم عرب نیست یک هم خدمت شما کنم که دو دفعه
حالا علایه ها
بعد اما مثلا سیوتی بگه بعد مغنی بگه بعد
حالا علایه ها اینجوریه دیگه مسئله. من الان کار ندارم اینکه اشکال داره یا نداره طبق ادبیات هست یا نیست اونم مهم نیست. مهم اینه که اینجا ایشون اینطوری عمل کرده و دلیل و که دلیل و که علا تغایر قوا این اختلال و بعضها مع بقائل بعض که این اختلال و بعض این عبدال صفت اختلاله که این اختلال بعضها مع بقائل بعض دلالت می کند بر این که مختل و باقی متغایرند. اونی که فعلش اختلال پیدا کرده با اونی که فعلش باقی مونده دوتا هستند. این دلیل تو بر تغایر، دلیل اول تو بر تغایر، جوابی که ما میدیم ولا یمکنی ولا یمکن جواب شیخ اشراق به این دلیل ولا یمکن لأحد دعوا بقاء المتخیلت سلیمتن ولیس ثم شیء حاکم فی الجزئیات الذی هو الوهم عندک. باب ولیس باب حالیه است، ثم هم یعنی در بین قوای انسان، یا یعنی در انسان، یا یعنی در آنجا که متخیل سالم است. هر چه جور میشستم برای معنا کنیم حتما درسته. حالا عبارت توجه کنید، ممکن نیست کسی را که ادعا کند که متخیل سالم مانده است در حالی که لیسه سمه یعنی در بین قوای انسان یا در انسان یا در اونجا که متخیل سالم است، لیسه شیعون یعنی قوتون حاکمان فرجوزیات. کسی نمیتواند بگوید متخیل سالم مانده در حالی که حاکم فلجوزیاتی نداریم، بلکه اونجا که متخیل سالم مانده حاکم فلجوزیات هم داریم، من این دو تا با هم دارن فعالیت میکنن، یه فعل تعطیل نمیشه فعل دیگه باقی میمونه، بلکه این دو فعل یا با هم تعطیل میشن یا با هم باقی میمونن یا با هم موجود میشن. و لیست نمیتونه بگید که متخیل سالم باقی مونده در حالی که شیعی که حاکم فلجوزیات هست موجود نیست. حاکم فلجوزیات چیست؟ جزیات چیست؟ من المعان المسکره، من المعان المسکره بیان برای جزیاته. بگید حاکمی در جزیات، یعنی حاکمی در معانی مذکوره. معانی مذکوره یعنی همون معانی که گفتیم لا تو هست و لا یتعد دار الیها من الحواس. الذی هو الوهم صفت هست برای شیعون، نمیتواند کسی ادعا کند که متخیل سالم باقی مونده است در حالی که شیعی که حاکم فلجوزیات از بین رفته است، که اون شیعه حاکم فلجوزیات وهمت اندک پیش تو وهمه، پیش ما که همون متخیل است، پیش ما حاکم فلجوزیات هم متخیل است، پیش تو وهمت. کسی نمیتواند ادعا کند، یعنی کسی نمیتواند تفکیک کند بین کار متخیله و کار واهمه که بگوید یکیش هست یکیش نیست. بل متا وجدت احداهما وجدت الاخرى. سه تا مطلب میگه، اگر یکی وجود گرفت دیگری وجود میگیره، اگر یکی بعد از وجود سالم موند بعد دیگری سالم میمونه، اگر یکی بعد از وجود فاسد شد دیگری فاسد میشه. یک بار اصل وجوده مطرح میشه که اگر یکی وجود گرفت دومی وجود میگیره، یک بار بعد از وجود اگر یکی سالم موند دیگری سالم میمونه، اگر یکی فاسد شد دیگری فاسد میشه. صفت شی یا صفت حاکم عیبی نداره، ولی صفت شی بگیرید بهتره، چون خود حاکم هم مرتبط به شیه. بل متا وجدت احداهما یعنی یکی از این دو قوهی وجود بگیره وجدت الاخرى و چزا بعد الوجود ان اختلت احداهما او سلمت احداهما یکون الاخرى کذالک. دیگری هم اینطوره، یعنی مختلت یا سالمت، اگر یکی مختل شد دیگری مختل می شود، یا اگر یکی سالم بود دیگری هم سالم می ماند. پس دلیل اولشون رو گفتیم و رد کردیم، تمام شد. دلیل دوم گفت آسانه، منطقه ردش احتیاج به حواس جمع داره، چون رد این دلیل دوم رو متوقف میکنه و رد دلیل اول، از رد دلیل اول استفاده میکنه که حالا عرض میکنه. دلیل دومی که مشاء آوردند بر این که قوا با هم اختلاف دارن، اختلاف موضع این قوا. گفتن که ما نظر میکنیم که قوه متخیله موضعش مؤخر تجویف دومه و قوه واهمه موضعش مقدم تجویف دومه. مقدم تجویف و مؤخر تجویف دو موضع هستند، پس دو قوهی که در این دو موضع هستند دو قوه هستند، یک قوه نیستند در این دو موضع. فاعلی که در این دو موضع قرار گرفته دو تا فاعله نه یک فاعل. این تمام حرفشون بود. البته بعدم توضیح ازشون خواستیم که از کجا فهمیدید که اونجا موضع متخیل است، از کجا فهمیدید که اینجا موضع واهم است. جواب دادن که تجربه کردیم، یک موضع رو از کار انداختیم دیدیم کار تخیل از بین رفت، موضع دیگر از کار انداختیم دیدیم کار توهم از بین رفت. این کار رو چند جا تکرار کردیم، مطمئن شدیم که اینجا جای تخیله، اونجا جای توهمه. با این کارمون متوجه شدیم نواده ایشون
از بولیشون جای پیدا نکردیم از کار بیندار کجا متن.
حالا الان توضیح میدیم. این اشکالی، این دلیلی بود که مشا آوردن که ما از طریق اختلاف موضع اختلاف قوا رو به دست میاریم، زیرا که موضع اگر متعدد شد حتما حال در این دو موضع هم باید متعدد بشه. و ما از تجربه فهمیدیم که موضع هر قوایی جایی غیر از قوه دیگر، و ما یافتیم که متخیل موضعش غیر از موضع واهم است و کشف کردیم که واهمه با متخیل متقایله، به خاطر اینکه موضعشون متقایله. این تمام حرف مشا. اما ایشون جواب میده، جواب دقت کنید، میگه از کجا میفهمی که اینجا موضع قواست؟ خودت گفتی از اینجا میفهمی که قوه با اختلال این موضع مختل میشود. پس کشف موضع بودن، کاشف موضع بودن اختلال است، اختلال قوه به اختلال این موضع، این میشود کاشف از این که اینجا موضع قوه است. خب اگر دو قوه داشتیم، اگر دو قوه داشتیم چگونه بفهمیم که موضعشون جداست؟ از این که این موضع رو مختل کنید، ببینید قوه مختل، قوهی مختل شد، قوه دیگر مختل نشد. هرگاه تونستید، دقت کنید، هرگاه تونستید در جای قوهی رو مختل، موضعی رو مختل کنید، موضعی رو مختل کنید و ببینید یک قوه مختل شد و قوه دیگر باقی موند، کشف میکنید که اختلاف موضع در کار است و بعد کشف میکنید که تعدد قوا در کار است. در صورتی که با اختلال یک موضع بتونید یک قوه رو مختل کنید، اون وقت کشف میکنید که دو موضع داریم و نتیجتا دو قوه داریم. اما اگر شما با اختلال یک موضع هر دو قوتون مختل شد، اختلال تفصیل پیدا نکرد، اینطور نشد که اختلال برای قوه حاصل شود و برای قوه حاصل نشود، از اینجا نمی توانید اختلاف موضع را و بعد هم اختلاف قوا را کشف کنید. ببینید دو مرتبه عرض میکنم، شما از اختلال موضع، از اختلال قوه کشف کردید که این موضع مختل شده موضع این قوه، از اختلال قوه کاشف شد از موضع، اختلال قوه کاشف شد از موضع، یعنی موضع رو به شما نشوندن. حالا اگر دو تا قوه داشتید، اختلال یکی و بقای دیگری کاشف است از اختلاف موضع و اختلاف موضع کاشف است از دو تا قوه بودن. دقت کنید چه عرض میکنم، اختلال یک قوه و بقای قوه دیگر کاشف است از اینکه موضع این دو تا فرق داره، و اختلاف موضعشون کاشف است از اینکه اینا دو تا. خب شما چطوری میتونید واهمه و متخیله رو اینطور مختل کنید که یکی مختل بشه دیگری باقی میمونه؟ این که گفتیم نمیشه، که الان گفتیم ممکن نیست یک قوه مختل بشه، یعنی واهمه، و قوه دیگر که متخیل است باقی بمونه. اگر اختلال احد ما و بقای دیگر ممکن نیست، کاشف اختلاف موضع رو نداریم، یعنی موضع مختلف هم نداریم. اگر موضع مختلف نداشتیم پس قوای متعدد نداریم. قبول داریم که اگر موضع مختلف بود قوا متعدده، ولی شما اختلاف موضع رو چطوری درست میکنید؟ اختلاف موضع رو از اختلال به دست آوردید. شما اصل موضع رو از اختلال درست کردید، توجه کنید، اصل موضع رو از اختلال درست کردید. یعنی گفتید اگر قوه مختل شد با اختلال موضعی، میفهمیم که این موضع موضع این قوه بوده. یعنی اختلال و موضع رو به هم دیگه ارتباط دادید. از اختلال موضع اختلال، از اختلال قوه موضع رو کشف کردید. یعنی از اختلال موضع اختلال قوه رو دیدید، بعد از اختلال قوه فهمیدید که این موضع مختل شده موضع این قوه. از اختلال قوه شما را راهنمایی کرد به موضع. پس اگر یک قوه مختل شود یک قوه باقی بماند، این شما را راهنمایی میکند به اختلاف موضع. وقت اختلاف موضع میتواند دلیل باشد بر تعدد قوه. ما اختلاف موضع رو نمیتونیم درست کنیم در بین واهمه و متخیله، زیرا که در متخیل و واهمه الان بیان کردیم که یکی مختل و یکی سالم نمیماند، بلکه یا هر دو مختل میشوند یا هر دو سالم میماند. پس اگر یکی مختل میموند یکی مختل میشد یکی سالم میموند، میفهمیدیم دو موضع دارن و بعدم کشف میکنیم که دو قوه هستن، در حالی که ما یکی رو مختل یکی رو سالم نمیبینیم، هر دو رو مختل میبینیم یا هر دو رو سالم میبینیم. از اینجا میفهمیم که اختلاف موضع ندارن. اگر اختلاف موضع نداشتن تعدد ندارن. حرف اینه که تعدد موضع اگر درست بشه تعدد قوه درست میشه، ولی شما تعدد موضع رو نمیتونید درست کنید، چون تعدد موضع درست میشه از این که یکی مختل بشود یکی مختل نشود. یعنی یک قوه مختل شود یک قوه مختل نشود. و قبلا گفتیم که این ممکن نیست در متخیل و واهمه، ممکن نیست که یکی مختل بشه یکی مختل نشه، بلکه یا هر دو مختل میشن یا هر دو سالم میشن. میگه نکردی دیگه، ایشون میگه نکردی هم چیتون
مطلب تو شاق پیدا نکردی، اون شاق پیدا نکردی
نه. میگه کجا شما یه نمونه نشون بدید شما اختلالی رو، یه نمونه نشون بدید که اختلال متخیله اختلال واهمه حاصل شده در حال بقای متخیله. اون یه نمونه نشون دادید ما اختلاف موضع رو کشف میکنیم، از اختلاف موضع تعدد قوه رو کشف میکنیم. در جای دیگه درسته، در چشم گوش مثلا درسته، چشم رو کور کنید واسطه از بین میره ولی سامعه موجوده، مثلا میشونه دو تا قوه در این درسته. اما در اون متخیل و واهمه چی کار کردید؟ اگر شد ما دیدیم یه انسانی کور است و چر نیست، فهمیدیم اینا دو قوه، یعنی فهمیدیم دو تا موضع دارن و از دو تا موضع فهمیدیم دو قوه. اما انسانی رو پیدا نکردیم که بتواند تفسیر و ترکیب بدهد و نتواند ادراک معانی جزئی بکند، یعنی یک قوهش مختل باشه یک قوهش باقی باشه. اگر این چنین انسانی پیدا میکردیم اختلاف و موضع برای این دو قوه حاصل میشد و تعدد قوه ثابت میشد، ولی ما چنین انسانی پیدا نکردیم. اینم ایشون داره ادعای نشار رو رد میکنه در همون صورت که قبل رد کرد. علی میگه نداری؟ میگه نکردی، تجربه نکردی، ادعا شدی، میگه شما فقط ادعا شدی داری نداری هم چیزی. یعنی جایی که مثلا دو تا قوه داشته باشیم یکی مختل باشه، یعنی در جاهای دیگه داریم و در اینجا نداریم، یعنی در متخیل و واهمه نداریم که یه انسان رو پیدا کنیم که متخیلش سالم باشه واهمش فاسد باشه، نداریم. میگن تجربه کردیم، میگن تجربه کردیم، ایشون میگه در مورد واهمه و متخیل تجربه نشد، ایشون میگه در مورد واهمه و متخیل تجربه نکردیم. شاید هم حق با شیخ ارشاد باشه، چون سابقا کاسه سر رو نمیتونستن بردارن، چجوری میتونستن تجربه کنن نسبت به هیچ موضع باطنی قدرت تشخیص نداشتن. نسبت به حس هزایی چرا؟ هزایی مسلمه، هزایی که میدونیم یه نفر کور یه نفر کر نیست. در تجربهش احتیاج به تجربه نداریم، در حس هزایی که اجازه داشت تجربه نداریم. یه انسان کور میبینیم میشنوه، خب معلومه که دو تا قوه است. این تجربه است احتیاج به تعیشون میفهمن یه نفر کور بکن.
نه نه،
اینا ادعا میکردن، ادعا میکردن ولی شادم انجام میدادن نمیدونم، ولی به نظر میسه که نمیشتنستن کنن، یعنی کاسه سر رو نمیتونستن بردارن. بله مگر میگه مثلا فرسون کاسه سر انسانی رو بر میداشتن بعد این کار رو انجام میدن، خب انسان یه میمورد چیلو میشنست ازش بفرد ازش بپرسن که تو تخیل میکنی تفصیل میدی ترکیب میدی دیگه نیست سواب بده بعد این روشت فرش ردید میکنی چه کل مرکنی اینا ظاهرا نبود از سواب
تشییر بدن
تشییر بدن بوده درست قبلا تشریح بدن بوده ولی ظاهرا بعد از مرگ داره دقیقا نمیدونم. مشا میگه ما تجربه کردیم، ایشون میگه نکردیم. خب عبارت توجه کنید، اختلاف المواضع یعنی مواضع قوا، این اختلاف المواضع که شما این رو دلیل قرار دادید خود این دلیل نیست، خود این زائده که دلیل اولتونه، اگه دلیل اولو خراب کردیم اینم خراب میشه و دیگه کار این به لزوم اختلال بعض القبال اختلال مواضع ها، یعنی از طریق اینکه بعض قوا مختل شدن و اختلالشون لازم داشت اختلال مواضعشون رو کشف کردیم که چون بعض قوا مختل شدن بعض دیگه مختل نشدن پس موضع بعضی با بعضی فرق داره. اگر اختلال برای بعضی حاصل شد و اختلال برای دیگری حاصل نشد معلوم میشه اینا دو تا موضع دارن، موضع اولی آسیب دید لذا اختلال براش پیدا شد، موضع دومی آسیب ندید اختلال براش پیدا نشد. الا معنا این که کل مختل موضع و احد احداهما اختلتیه اختلتیه کل مختل موضع و احداهما اختلتیه، هر زمان که یکی موضع یکی از این دو قوه اختلال پیدا کند خود اون دو قوه هم اختلال پیدا میکنه. البته توجه کنید شارح گفت، مصنف گفت بعض القوا، نگفت قوه متخیله و واهمه، چون قوا رو جمع آورد جا داشت که شارح هم بگه کل مختل موضع احداها اختلتیه نه موضوع احداهما، چون بحث در متخیله و واهمه هست، منتها مصنف رفت تو بحث کلی، یعنی گفت عرف به لزوم اختلال بعض القوا، نگفت این دو قوه، بحث رو دو تا قوه نبود، رو بعض القوا بود، یعنی بحث رو قوا رفت. اگه اینطوره باید احداها میگفت نه احداهما، ولی هر دو نسخه احداهما داره، همونطور که اینجا هست نسخه قدیم هم همینطوره و ما ناچاریم اینطوری توجیه کنیم که اگرچه مصنف بحث رو برد روی قوا ولی چون بحث فعلی ما در متخیله و واهبه، یعنی در این دو قوه است، ایشون یعنی اشاره به این دو قوه داره اشاره میکنه، میگه موضع احتل قوتین اگر مختل شد اون احتل قوتین مختل میشه، حرف اشاره طبق بحث ماست، حرف مصنف عامه، هر دو هم درسته، اگر احتها میگفت درست بود احتهام هم که گفته درسته. و قده طرف خود همین بعض الناس، خود همین بعض الناس که مشا بودن اعتراف کرد به انهما یعنی قوه متخیله و واهمه، هر دو در یه محل هست فی تضعیف الاوسط هست. و اذ لا یختل احد من هما، اذ لا یختل احد من هما، حالا اینجا احد من هما داره، خیلی عبارت جالبی نیست، شاید احدا من هما بوده، شاید احدا من هما، من اینجا توجه نکردم که به نصف قدیم بزن کنم،
حفظه باید نبشته احدا بعد یار من،
بله احتمالا احدا من هما باشه و فی بعض نسخ احد هما یا احد من هما فی بعض نسخ احد هما، حالا عیبی نداره، فلان مذکر مؤنث خیلی مهم نیست. و از لا یختل، و چون مختل نمی شود یکی از این دو قوه، یعنی قبلا هم گفتیم اینطور نیستش که قوه واهمه و متخیله یکیشون مختل بشه یکی دیگه باقی بمونه، و از لا یختل احد من القوتین مع سلامت صاحبه، فا مواضع هما ایزن چزا، یعنی مواضعشون هم اینطوره، همونطور که بین خودشون تفکیک و انفکاک نمیفته، بین مواضعشون هم انفکاک نمیفته. پس همونطور که خودشون نمیتونن دو قوه باشن، مواضعشون هم نمیتونه دو تا باشه. این حتی لا یختلو تقریبا حالت تفسیری دارد برای کذا، مثل این که کذا رو داره بنا میکنه، به طوری که موضع احدهما با سلامت موضع دیگر اختلال پیدا نمی کند، بلکه یا هر دو با هم مختل می شود یا هر دو با هم سالم می ماند، همونطور که در خود دو قوه گفتیم. و الا یعنی اگر این الا توجه کنید سیاست استثنایی است، الا یعنی اگر موضع احدهما با سلامت دیگری مختل شود، چی میشه مقدم؟ لختل احد القوتین مع سلامت صاحبه، اگر موضع یکی مختل بشه موضع دیگری سالم بماند، لازمش اینه که خود همین دو قوه هم یکیشون مختل بشه یکیشون سالم بماند. اگر در موضعشون انفکاک حاصل شد، در خود دو قوه هم انفکاک حاصل میشه، در حالی که لیسه کذالک. قبلا در جواب دلیل قبلی گفتیم که لیسه کذالک، یعنی این چنین نیست که دو قوه اگر یکیشون مختل شد دیگری سالم بماند. پس نتیجه میگیریم که مقدم هم باطله، یعنی این چنین نیست که دو موضع اگر یکیش مختل شد دیگری سالم بماند، بلکه موضع ها یکی هستند، اگر مختل کردی هر دو موضع مختل میشه، اگر هم سالم بماند هر دو موضع سالم میماند. و الا یعنی اگر موضع احد و این لم یختل موضوع احده ما مع سلامت موضع صاحبه
الا چون لا آمد لا
جزایت و این یختل، شما از بس گفتید من حواسم پرد شد ببخشید. و الا یعنی و این یختل، و الا یعنی و الا لا یختل، و الا یعنی و الا لا یختل، وقت الا لا یختل میشه و این یختل. و این یختل موضوع احده ما مع سلامت موضع صاحبه، یعنی اگر یک موضع مختل شود در حالی که موضع دیگر سالم است، لختل احده ما مع سلامت صاحبه، لازمش این است که لازمش اینه که یکی از این دو قوه هم با سلامت قوه دیگر مختل شود، در حالی که لیسه کذالک، این چنین نیست که قوهی مختل شود قوه دیگر سالم بماند، یعنی تالی باطل است. لما عرفته که در رد دلیل اول مشاز شناختی، پس مقدم هم باطله، یعنی این چنین نیست که اگر موضعی مختل شد موضع دیگر سالم بماند، اگر موضعی مختل شد موضع دیگر مختل میشه، یعنی هر دو موضع با هم مختل میشن، در واقع یه موضع بیشتر نیست، نه هر دو موضع با هم مختل میشن، یه موضع بیشتر نیست که اختلال روی همون یه موضع میاد. خب تمام شد. این و علاهازا نتیجه گیریست از جوابی که به دلیل اول مشا داد و جوابی که به دلیل دوم مشا داد، یعنی هر دو دلیل رو الان که انهو یکی میکند و از هر دو هم یک جواب میدهد و بعد نتیجه گیری میکنه. و علاهازا بنابراین که دلیل اولشون باطل بود که اختلال اهدل قوتین با سلامت قوه دیگر ممکن نشد و نتیجتاً اختلال احد الموضعین با بقای موضع دیگر ممکن نشد، فلا یتم الاستدلال بر تغایر هاتین القوتین، یعنی برای این که ثابت کنن تغایر هاتین القوتین را، نمیتوانن استدلال کنن به این دو استدلال: یک، به اختلال احد القوتین مع سلامت الاخرى، دو، ولا به اختلاف مواضع هما، ولا به اختلاف مواضع هما. اینجا نسخه قدیم مواضع هما داره و باید هم همیشه باشه. و تغایر این دو قوه نمیتوانن استدلال کنن، نه از طریق این که یک قوه مختل میشود و قوه دیگر سالم میماند، و نه از طریق این دلیل که این دو موضع مختلف دارن، چون هر دو دلیلشون ما باطل شد. خب حالا میرسیم به سومین دلیل آقایون، نیستیم به سومین دلیلی که آقایون یعنی مشاع اقامه کردن بر اختلاف متخیله و واحد. گفتن که توجه کنید استدلال، گفتن که متخیله کاری دارد و واهمه کار دیگر، یعنی دو تا کار حاصل می شود. یکی ادراک جزئیات که ما به واهمه نسبت میدیم و یکی ترکیب و تفصیل که به متخیله نسبت میدیم. دو تا کار رو نمیشه به یک قوه نسبت داد. ممکن است یک قوه بتواند دو کار انجام دهد. پس اگر ما میبینیم دو کار صورت میگیره، باید بفهمیم که فاعل این دو کار دو تا قوه است. اگر هم ادراک جزئیات میکنیم هم ترکیب و تفصیل داریم، باید بفهمیم که این دو تا فعل ما دارای دو تا فاعله، یعنی ما دارای دو تا قوه هستیم. یکی قوه واهمه که ادراک جزئیات دارد، یکی متخیله که ترکیب و تفصیل رو به عهده گرفته. این تمام دلیلشون بود در تعدد قوا. که توجه کردید این دلیل یک صغرای داشت و یک کبرا. صغرا این بود که متخیله و واهمه دو تا، یا نگید متخیله و واهمه، ما دو تا کار رو انجام می دهیم. این صغرا، این به تجربه روشنه. تجربه کردیم صغرا مثلا امر تجربی احتیاج به استدلال نداره. تجربه کردیم که هم ادراک جزئیات می کنیم هم ترکیب تفصیل می کنیم. این صغرا. کبرا و ممتنع است که دو کار از یک قوه صادر بشه. به کبرا توجه کنید، شارع مصنف همین کبرا رو باطل میکنه. و ممتنع است که دو کار از یک قوه صادر شود. نتیجه پس ممتنع است که ادراک جزئیات یک و ترکیب و تفصیل دو از یک قوه براید، بلکه این دو کار باید از دو قوه حاصل شود، یکی قوه واهمه یکی قوه متخیله. این کل استدلال آقایون بود. جوابی که شارح میده، جوابی که مصنف شارح میده اینه که کبراتون خرابه. کبرا این بود که ممتنع است دو تا کار از یک قوه بر بیاد. این رو در قوه بسیط و مجرد قبول داریم. قوهی که بسیط باشه، مجرد باشه، هیچ جهتی جز ذاتش را نداشته باشد، این قوه نمیتواند منشأ دو فعل باشد، چون از واحد تام دو تا فعل بر نمیاد، از واحد متعدد صادر نمیشه. ولی اگر قوهی بود زوجهات، زوحسیات، قوه مادی بود، یک جهتش حلول در این ماده بود، یک جهتش حلول در اون ماده بود، یک جهتش بالاخره جهات مختلف داشت، جهات و حسیات مختلف داشتیم، میتونه منشأ افعال مختلف بشه. پس یک قوه ممکن است به اعتبارات و حسیات منشأ شود برای افعال متعدد. این که شما گفتید ممکن است یک قوه منشأ افعالی شود، قبول میکنیم، به شرطی که قوه قوه بسیط باشد. ولی فرض اینه که قوه ما که الان مورد بحث ماست قوه جسمانی است. قوه جسمانی بسیط نیست، دارای حسیاته، از جمله حسیاتش حلولش در ماده است و بالاخره حسیات دیگر هم دارد. اگر دارای حسیات متعدد است، میتواند به هر حسیاتی منشأ فعلی باشد، یعنی ممکن است که از قوه واحده به اعتبارات مختلف افعال کثیره صادر بشه. بنابراین صدور افعال کثیره دلیل بر تعدد قوه نمیشه، بلکه میتواند با وحدت قوه هم جمع بشود و معنی این چنین بوده. یعنی یک قوه داریم که به اعتباری فعل تخیل رو که تفصیل و ترکیب انجام میده و به اعتبار دیگر فکر کار توهم رو که ادراک جزئیات انجام میده، و بعدا در یک صفحه دیگه خواهیم گفت به اعتبار سوم کار خیال رو که اختزان صورت انجام میده، که اون فعلا هنوز نگفتیم و کار رو اون نداریم، اون انشالله شاید جلسه بعد گفته بشه. ولی الان میخوام بگیم یک قوه دو تا کار انجام میده، یکی تخیل یکی توهم. تخیل یعنی تصرف و یعنی تجربه و تفصیل، و توهم یعنی ادراکی رو زیاد. هر دو رو به همین یک قوه نسبت میده، زیرا یک قوه مشتمل بر حسیات مختلف، لازم نیست برای این دو تا فعل یک دونه دو تا قوه داشته باشیم. و اما تعدد الافعال
از یه جهدش این نگفته از اون جهد شمش که ما دارد که تخباقش راید ولن اینه که برن در ظاهر پنج گفه هست، این ظاهر حاکم با پس باطن پنج گفه.
حالا اون جهد بحث دیگر فعلا مشاهمون استلاحی نشدن
بل ظاهر پنج گفه داره، ظاهر نمچه این شاکم بل چشم و حامیه و این زاهد در آن نه باطنه.
بله، حالا این مسئله را از میکنم مشاه نکردن لذایشون را وارد وارد جواب نشده ایشون هم ایشون هم وارد جواب نشده. حالا چرا مشاه استدلال نکردن؟
چون
دلیلشون تمام نیست.
نه قبلا میگفتم از این حرف را باید محط بزنی. محط این استاد استاد بگه این اشکال تو این است
نه الان نکن. شما ظاهر رو دلیل باطن گرفتید، خوب حرفی، اما همه جا تمام نیست. مثلا فرض کنید افعال ظاهری من میگن دلیل دلالت میکند بر باطن من. خب این البته خود همینم تمام نیست، ولی در بعضی جاها تمامه. یه وقتی ممکنه من منافقانه عمل کنم، افعال ظاهری دلالت بر باطنم نکنه، چه کثیرا این اتفاق میفته. حالا فرض کنید اگر منافقانه عمل نکنم، در این جور مواردی افعال ظاهری من دلیل بر اینه که باطنم هم اینطوره. ولی در تکوینات، در تکوینیات نمیشه گفت چون ما در ظاهر چهار تا حس داریم این دلیل میشه که در باطن، چون در ظاهر پنج تا حس داریم دلیل میشه که در باطن هم پنج تا داریم. هیچ ظاهر ما حکایت از باطنمون نمیکنه. ظاهر ما جسم، باطنمون مجرده. پس اگر ظاهر میخواد دلالت بر باطن بکنه، باطن ما باید جسم میشه، همونطور که ظاهرمون جسمه. اگر ما ظاهرمون دارای شکل و قیافه است، باطنمون هم که اون نفسه باید دارای شکل و قیافه باشه، در حالی که نیست. این قانون درست نیست که هر ظاهری دلالت بر باطن میکنه. بله احیانا موجبتا جزئیه ظاهری دلالت بر باطن میکنه، قانون کلی نداریم که ازش استفاده کنیم. شما فکر کردید ما یه قانون کلی داریم که ظاهر دال بر باطنه، این قانون کلی رو براش مصداق پیدا کردید، گفتید اگر 5 تا حاسه ظاهری داریم پس باید 8 تا 5 تا حاسه باطنه داشته باشیم. زیرا قانون کلی میگه هر جا ظاهری داشتیم باطن هم رفت همون ظاهره. اگر قاعده کلی درست میکردید ما حرفتون قبول میشدیم، ولی قاعده کلی که نداریم. مشاه هم به همین جهت به این استدلال شما استدلال کردید استدلال نکردن، چون دیدن استدلال تمامی نیست. اما اشاق هم دیگه جواب نمیده، وقتی اون استدلال نکردن اشاق هم جواب نمیده. بعدی حرف خوبه بده باشه، اتفاقا حرف خوبی بود، درست ما هم خندیدیم، من از خنده شما خندم گرفت، ولی حرفش حرف خوبی بود و جواب هم دارم. اما تعدد الافائیل عبدال صفت تعدده. تعدد افائیل که دلالت می کند بر این که صدور این افائیل من قوت واحد است ممتنع است، و از این طریق مشان نتیجه گرفتن و گفتن که اگر ترکیب و تفصیل و ادراک جزئیات تعدد دارند، پس فاعل این دو و قوهی که منشأ این دو می شود نیز تعدد دارد، ما جواب میدیم اشکال میکنیم. فلا یمکن اشکال شیخ ارشاد، فلا یمکن الحکم به تعدد القوا به تعدد الافائیل. تعدد افائیل رو ما در بعضی جاها ممکنه قبول کنیم، ولی در اینجا نمیتونیم قبول کنیم. فلا یمکن الحکم به این که قوا متعدد است چون افائیل متعدده، بلکه افائیل متعدد با وحدت قوا جمع میشه، زیرا که قوه در اینجا قوه بسیط نیست، همونطور که عرض کردم قوه ذو حیثیته. لأنه شنین است انما یمتنع صدور افعال کثیره من قوت واحده اذا کانت اون قوه واحده مجرد از علائق و جهات، یعنی حیثیات. اما اذا کانت کذالک، یعنی اما اذا کانت کذالک، یعنی اون چنان که الان هست، اون چنان که این دو قوه هستن، کذاله که معنای کانت مجرد سنال العلاقه و جهات نیست، از ظاهر عبارت اینطور نشون میده. گفت اینما یمتن و صدور الافعال کثیره من قوت واحده اذا کانت مجردتن عن العلاقه و جهات. پس میگه اما اذا کانت کذاله کردن به نظرش میشه که اذا کانت مجردتن عن العلاقه و جهات، در حالی که این مراد نیست. مراد اینه که اما اذا کانت کذاله کنه اون چنان که الان هست، در این قوه متخیله و واهمه هست. اذا کانت کذالک یعنی اون چنان که این دو قوه هستند، یعنی قوه متخیله و واهمه، که مجرد نیستند، مجرد از علائق و جهات نیستند، بلکه مشتمل بر جهات و علائقند، اما وقتی چنین باشد فکلا، یعنی اینطور نیست که صدور افعال کثیره از قوه واحده ممتنع باشد، بلکه صدور افعال کثیره از قوه واحده‌ای که مشتمل بر جهات کثیر است ممکن است، زیرا که این قوه واحده به هر جهتی و بر هر حیثیتی میتواند منشأ فعلی شود. از یزیده
حقش این بود که
اما ایزا لن یکی کدا. بله، حالا که به این صورت گفته
مجدد از امرک نبود، از عجب مجدد نبود، پس از مجموع آزان که میتوانه.
بله، منظورم همونه، منطقه عبارت اینجوری آورده، از یجوز و لا یجوز غلطه، از یجوز و ان یکون قوتون واحدتون به جهتین تختزی فعلی، ممکن است یک قوه به دو جهت اختزا کند دو فعل، یک قوه است ولی چون دارای دو حیثه به هر حیثی یک فعل رو اختزا میکنه و نتیجتا به دو حیثش دو فعل رو اختزا میکنه، پس صدور دو فعل از یک قوه من این نداره. نظیرش هم ذکر میکنن، میگن حس مشترک یک قوه بیشتر نیست، ولی هم صورت مفسره رو میگیره، هم صورت مسموعه رو میگیره، هم مشمومه، هم مذوقه، هم ملموسه، در حالی که این صور مختلف هست. از کجا میگی مختلف هست؟ چون حاسه های مختلف اینها رو میگرفت، چون حاسه های مختلف اینها این صور رو میگرفت، کشف میکنیم که این صور مختلف هست. این صور مختلف پنج تا هستن، پنج تا هم با هم یکی نمیشن، مختلفن، با وجود این از یک قوه صادر میشن، از یک قوه حاصل میشن، یعنی یک قوه توانایی داره که هر پنج تا رو قبول کنه. چرا؟ چون حیثیت مختلف داره. این قوه حس مشترک از این حیث که مرتبط است با باصره مبصرات رو قبول میکنه، از این حیث که مرتبط است با سامع مسموعات رو قبول میکنه، از این حیث که مرتبط است با شامع مشموعات رو قبول میکنه، ماجرا بقیه. پس حیثیتش مختلف است، حیثیت ارتباطش، حیثیتش مختلف است و به خاطر همین اختلاف حیثیت کارهای مختلف انجام میده. پس هیچ مانعی نداره که متخیله و واهمه هم کار یکی باشد و کار مختلف انجام بدهد، زیرا این یکی یکی بسیط و یکی مجرد از علاقه و حیثیت نیست، بلکه یکی دارای علاقه و حیثیته و به هر حیثیتش کاری انجام میده. قبولم نوعی فعل، قبولم نوعی فعل، فرق نمی کنه، چون که یک شی واحد، شی واحد بسیط من جمیل جهات، همونطور که نمیتواند فاعل متعدد باشد نمیتواند قابل متعدد هم باشد، قابل متعدد هم نمیتونه باشد. که البته در اینجا فخر رازی اشکال کرده که هیولا با این که واحده چرا این همه متعدد رو قبول میکنه که بقیه رو به دست انداز انداخته، شروع کردن به جواب دادن، اون جواب داره و تمام بحثش. فعلا اینطور گفته میشه که اگر امر واحد نمیتواند فاعل متعدد باشد نمیتواند قابل متعدد نیز باشد، اگر بخواهد قابل هم باشد باید حیثیت متعدد داشته باشد. تازه چی گفته است مشترک؟
هر وقت جواب داده
بله،
هر وقت
اون علاقات که به اینجا نداره، راستی به اینجا خیلی مفصله، ولی من اشتباه کردم گفتم اشتباه کردم گفتم که شما رو به طرفت انداختم. خب علیس الحس المشترک، از کدم که تازه است مشترک رو میشه گفت البته منفعله، اصلا ادراک یعنی انفعال، ولی است مشترک رو میشه گفت فاعل، فاعل یعنی مدرک، مدرک این صورت، مدرک اون صورت، مدرک اون صورت، هر کدومش میشه فعل دیگه. البته هر کدوم ادراک به انفعال برمیگرده، ولی به این بیانی که میکنیم خود مدرک بودن یعنی فعلی انجام دادن، که اون فعل در واقع بازم انفعاله،
در واقع یه فعل داره و مدرک و حالتش پس داره، یه جا باقیده یه سامیه به برد مدرکی فعلی
همین شد دیگه. ما همینو گفتیم که چون ارتباطش با این آلات مختلف است پس دارای حیثیت است، و به خاطر اینکه دارای حیثیت است کارهای متعدد انجام میده، اگر چه کارهای متعدد تحت جامع انتزاعی واحد که ادراک است مندرج باشد، بله اون کار جامع انتزاعی داره از میکنه، جامع انتزاعی یعنی اینکه یک ادراک داره انجام میده، ولی ادراک چی؟ ادراک مبصرات و ادراک مسموعات دو فعله نه یک فعل، اگرچه هر دو در ادراک بودن
شده اینا کار اون رو نیست، کار اون درشه، کار اینا خود مجموع مبصرات کار خودش هستن، تمامی کار خودشان
درک مفسرات با درک مسموعات فرق میکنه.
اینا هم ارگومه در اینجا در فرق نمیکنه.
اونم داره انجام میده دیگه.
نه اون ازم نمیگه
علیس الحس المشترک به اعترافهی به اعترافی یعنی به اعتراف همین بعض الناس کمون مشاهه. آیا حس مشترک به اعتراف این بعض الناس با وحدتش درک نمی کند جمعی محسوسات رو؟ درک می کند. خب کسی ممکن است نسیشون بگه جمعی محسوسات به یک فعل ادراک می شن. می فرماد نه التی لا یتعدا ادراکها الا به حواس خمس الا به حواس خمس. ممکن نیست ادراک اینها مگر به پنج تا حاسه. چون پنج فعلن به پنج حاسه درش میشه. دو تا حاسه یک حاسه نمیتونه دو تا با هم درش بکنه. چرا؟ چون این دو تا فعلن. اگر این دو تا فعل شد افعال متعدد شد پس یک قوه نباید درششون بکنه. در حالی که میگیم یک قوه که اسم مشترکی درش میکنه باصره چون ارتباط به قوا نداره و حیثیت متعدد نداره فقط کارش افساره. سامعه هم اینطور. اما حس مشترک هم ارتباط به باصره دارد هم ارتباط به سامعه دارد و پس دارای حیثیت متعدد میتواند کار متعدد انجام بده. ولی خود باصره و سامعه چون حیثیت متعدد ندارن کار متعدد نمیکنه. پس معلوم میشه قوه واحده در صورتی نمیتواند کار متعدد بکند که واحد باشد. ولی اگر از طریق حیثیت متعدد شود میتواند کار متعدد کند که ما نمیشه اصلا میتونیم. و قوه یعنی حس مشترک. ولی حالا شما به عبارت به حرکت هایی که مصابی باشده خیلی اتنه نکنید. بله در عدد مذکر میارم برای مؤنث هایی در صفت باید مؤنث بیارم. حالا مهم نیست. و هوه یجتمع عندهو مثل جمیع المحسوسات. و هوه این حس مشترک یجتمع عنده پیشش جمع می شود مثل و صور همه محسوسات. مثل در نمونه یعنی صور همه محسوسات پیشش میاد. ادراک این محسوسات به حواس پنجگانه حاصل است در حالی که در حس مشترک احتیاج نیست این که پنج تا باشد تا این پنج تا محسوس رو بگیرد. خودش به تنهایی مثل این پنج تا محسوس رو میگیرد. فیدرک ها مشاهدتن همه این پنج تا رو مشاهده میکنه. البته مشاهده دو معنا داره. یکی مشاهده به معنی ابصار، یکی مشاهده به معنای حضور محسوس. اینجا اون معنای دوم اراده شده. مشاهده به معنی ابصار گفته میشه یعنی دیدن که این یه نوع احساسه فقط احساس مفسراته. اما گاهی مشاهده بر لمس و ذوق و شم و سمع هم اطلاق میشه علاوه بر این که بر ابصار هم اطلاق میشه. مجموع رو میگن مشاهده. وقتی میگن در منطق که بحث مشاهدات داریم مشاهدات رو میگن یعنی حسیات. مشاهدات یعنی مطلق دیگه نه فقط مفسرات. مطلق حسیات مشاهدات نموده میشه. اونجا مشاهده به معنی عام اطلاق میشه. اینجا مشاهده به معنی عام اطلاق شده. فیدر که هم مشاهدتن یعنی حس مشترک همه این پنجتا رو ادراک میکند به ادراک حضوری چون صورتشون رو این فیدر که این مصول رو فیدر که این مصول رو به ادراک حضوری چون خود مصول آمدن پیشش خود مصول رو ادراک حضوری میکنه. حالا از طریق مصول میخواد به ما به خارج به ماورا این مصول که خارجن علم پیدا کنه. ممکنه اون علم حصولی باشه ولی علمش به خود این مصول مشاهدتن این حضوری و شهودی. و لولا ذالک. خب به چه دلیل میگید که حس مشترک هر پنج تا رو ادراک میکنه؟ میفهمد به این دلیل که حکم میکنه. میگه هازل عبیت هازل هل. این عبیتی که مبصر است این هل است که مشموم است. مبصر و مشموم رو به هم ارتباط میده و کسی که مرتبط بین دو چیزه باید اون دو چیزه تصور بکنه. پس معلوم میشه حس مشترک این دوتا رو تصور میکنه یعنی هم مبصر رو تصور میکنه هم مذوق رو تصور میکنه اون وقت حکم میکنه به این که اینونه. در حالی که خود قوه باصره و قوه شامه نه قوه زائقه که یکی مدرک عبیت بود یکی مدرک حل بود، نمیتوانستن حکم کنن زیرا یکی از این دوتا رو ادراک میکردن، هر دو رو با هم حاضر نداشتن، لذا نمیتونستن حکم کنن. ولی حس مشترک میتونه حکم کنه. حکم کردن حس مشترک دلیل بر اینه که این دو طرف رو پیش خودش حاضر دارد، یعنی هم عبیت رو دارد ملاحظه میکند، هم حل رو دارد ملاحظه میکنه، در حالی که عبیت و حل دو چیزن و خود قوه باطن و ظاهره نتونست بین این دوتا حکم کنه. و لولا ذلک، یعنی اگر نبود اجتماع این مثل محسوسات پیش حس مشترک، همه ی مثل پیش او جمع می شدن، ما کان لنا، ما نمی توانستیم حکم کنیم که ان هذا العبیت هو هذا الحل الحاضرین. الحاضرین رو صفت قرار داده برای عبیت و حل که ما داریم اشاره میکنیم، حتما حاضرن که بهشون اشاره میکنیم. این عبیتی که حاضر است با این حلوی که حاضر است، این دوتا یکی هم در وضع نسخ به جای الحاضرین داریم لل حاضرین، که ایشون میخواد این بهتر عبارت روانتر میشه. برای دو چیزی که حاضر است، یکی عبیت یکی حلف، نمیتوانیم چنین حکم کنیم که حاضر عبیت و به حاضر حلف. به دو امر حاضر نمیتوانیم اشاره کنیم و بگوییم حاضر عبیت حاضر حلف. ببینید که لل حاضرین عبارت روانتریه. فإن الحس الظاهر ينفرد به احدهما، حس ظاهر که مثلا باطن است یا ظاهر است در این مثال، منفرد به یکی از این دوتا، یعنی یا عبیت رو درک میکند تمام دیگه حل رو درک نمیکنه که باطن است، یا حل رو درک میکند عبیت رو درک نمیکنه که ظاهر است. پس نمیتواند حس ظاهر حاکم باشد، زیرا که ول حاکم یحتاج الى حضور صورتین، هر دو صورت رو باید حاضر کند، لیحکم علیهما، تا بر هر دو بتواند حکم کند. حس ظاهر نمیتواند این دو صورت را حاضر کند، پس نمیتواند حاکم باشد. ولی حس باطن که حس مشترک است حاکم است، پس معلوم میشه هر دو صورت رو جمع کرده. اگر هر دو صورت رو جمع کرده، معلوم میشه هر دو رو ادراک کرده. دو تا ادراک کرده با این که مخوه واحده. چرا تونسته دو تا ادراک کنه؟ چون حسیات متعدد داشته. پس نتیجه میگیریم که اگر قوه واحد حسیات متعدد داشت، میتواند افعال متعدد داشته باشد. ما معنوفی هم از همین قبیله، یعنی متخیله و واهمه هر دو یکی هستند و دو تا کار انجام میدن به خاطر داشتن دو حسیات.